بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
رحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام در عقائد معتزله بود. اصل اول توحید بود. مباحث مربوط به توحید بیان شد. اصل دوم مربوط به عدل. عرض کرد معتزله معتقد به عدل الهی هستند. البته معنی این جمله این نیست که فرق اسلامی دیگر خدا را ظالم می‌دانند. این تعبیر تعبیر نابجاست. همه فرق اسلامی خدا را عادل می‌دانند. ولی با این تفاوت، معتزله معتقد است که عدل یک مفهوم عقلی دارد و خدا بر طبق این مفهوم عقلی، میزان عقلی باید رفتار کنید. در حالی که اونها میگن نه، عقل منهای تصمیم خدا مفهوم دیگری نداره. خدا هر چه بخواهد انجام میدهد به اون عدله. موسی را به دوزخ ببرد عدله، فرعون را به بهشت ببرد عدله، برعکس عدله. چون جهان ملک خداست، مالک در تصرف در ملک خود آزاده. خب مسئله عدل الهی شاخه ایست از یک مسئله کلی به نام حسن و قرب. و واقعا مسئله حسن و قرب یک مسئله اساسی در علم کلامه که در کتابهای کلامی ما کمتر مطرح شده و به صورت دقیق مطرح نشده. عقل الهی شاخه ایست از مسئله تحسین و تقوی عقلی. معتزله میگوین عقل انسان را یارای درک حسن و قدر اشیا هست، در حالی که اشاعره و اهل الحدیث میگن نه، عقل قادر بر درک حسن و قدر اشیا نیست. در حقیقت معتزله عقل را زنده کرده اند، اشاعره عقل را اعدام کرده اند. اعدام عقل همین است که عقل را حتی از این مسئله هم محروم کرده ام که عقل بتواند فی حد نفسه منهای سائر جهات زیبایی ها را از زشتی ها، زیبایی های فعل را از نازیبایی های فعل تمیز دهد. در اینجا ما نظریه معتزله را بیان میکنیم که دخیل حق با اینهاست، حسن و قبط اشیار عقل میتونه درک کنیم. اما این بیانی که عرض میکنیم بیانیست علمی کافی وافی شافی. شما اگر در منهای حوزه هم این مسائل را مطرح کنیم با این بیان مفید. اون است که نه دلیل بر این که عقل حسن و قبط اشیار را درک میکنیم، دلیل بر این مسئله چی؟ البته در این مسئله ادعای بداهت میکنن، میگن بدیهی است که حسن احسان و قبح ظلم بدیهی در کتابهای کلامی معتزله اینه. میگن مسائل بدیهی است، از هر کس بپرسیم حسن احسان میگه حسن، از ظلم بپرسیم میگن قبیح. از مسئله حسن قدرها یک مسئله بدیهی به یک مسئله روشن قلمداز کردن. ما همین مطلب را در قالب دلیل علمی دیگر می‌بینیم که خیلی روشن‌تر. اون است که مسئله حسن قدر مربوط به عقل، مسئله حسن قدر مربوط به عقل عملی، کما اینکه مسئله وجود، امکان، امتناع و امثال اینها مربوط به عقل نظری است. پس انسان دارای دو عقله، یا دارای یک عقله، دو کار ازش برمیاد. در مسائل نظری عقل نظر میده، در مسائل عملی هم عقل نظر میده. اولی را میگن قبه علامه، دومی را میگن قبه اماله. اون علامه این اماله، اونی که مربوط هست به مسائل درک، اونا میگن عقل نظری. الله واکب الوجود، الانسان ممکن الوجود، امتناع الزده، اجتماع الزده، منتلع الوجود. اینه میگن عقل نظری، نظریات. و اما اون چرا که عقل درک میکنه مربوط به عمله، با اون میگن عقل عملی، حسن احسان، حسن احسان، قدر زان. این مربوط به عمل انسانه. الاحسان یجب ان یؤمن و الظلم یجب ان لا یؤمن. یه بقید پس ما فهمیدیم که عقلی داریم نظری، عقلی داریم عملی. عقل نظری مربوط است به ادراکاتی که دور از محیط عمله، عقل عملی مربوط است به ادراکاتی که مربوط به محیط عمل. سنبه عقل عملی در سه کانال حکم میکنه. یک، اجتماع بزرگ به نام حکومت، تدبیر المدن که همون علم سیاست مربوط به عقل عملی است. گاهی در اجتماع کوچک داوری میکند، میگن تدبیر المنزل، نظام خانواده. گاهی در باره اعمال فرد قضاوت میکنه، میگن علم اخلاق. پس عقل نظری مسائل فلسفیه، در حالی که عقل عملی مربوط به سه چهره از اجتماع: بزرگ سیاست، کوچک نظام خانواده، اخلاقیات فردی به نام اخلاق. و رضا علم عقل عملی سه گوشه داره: اخلاق است و تدبیر المنظر است و سیاست المدن، که یکی سیاسی کلیه، دیگری به نام نظام خانواده، یکی هم اخلاق فردی. این هم دو مقدمه. پس دو مقدمه رو حفظ کرد: یک، عقل داریم نظری، عقل داریم عملی. نه که دوتا عقل داریم ما، نه، یه عقل بیشتر نداریم، ولی این عقل در دو کانال کار میکنی: کانال معرفت، معرفت خالص، معرفت صرف، معرفت درک. در کانال دیگر کار میکند، کانال عمل، یعنی مربوط به عمل و کار. اولی علامه، دومی عماده. دو، عرض کردیم که عقل نظری مربوط است به مسائل فلسفی، اما عقل عملی در سه کانال کار میکند: اخلاق، وظایف فرد، تدبیر المنزل، وظایف یک انسان در محیط خانواده، سیاست المدن، اداره یک مملکت. سه مطلب سومی که عرض میکنیم مهم اینه: شما آقایان در عقل نظری میگید که باید مسائل نظری و پیچیده منتهی به نظری، به بدیهیات بشه. در مسائل فلسفی میفرمایید ما اگر بخواهیم مسائل نظری را حل کنیم، باید مسائل نظری منتهی به مسائل بدیهی شود. اگر همه مسائل فلسفی بدیهی باشد، نیازی به آموزش نیست. اگر همه مسائل فلسفی نظری باشد، قابل حل نیست. باید بخشی نظری باشی، بخشی بدیهی باشی. ما به وسیله بدیهیات چه کنیم؟ نظریات را حل کنیم. این را در منطق، در عقل نظری میگیم. میگه من فکر و حرکتون، حرکتون به خاطر شکل، ساکن میکنه. و فکر حرکتون من المبادی و من مبادی الال مرادی، باید از بدیهیات سراغ از نظریات، به بدیهیات از بدیهیات به نظریات. حرکت من المبادی و من مبادی الال مراد، و فکر حرکت الال مبادی و من مبادی الال مراد الال. پس جناب عالی در عقل نظری معتقد از عقل نظری ما یدرک علا قسم نظری دن و قبیهی دن، نهو عقل نظری اشتباه بگو ما یدرک علا قسم نظری دن و قبیهی و نظری یا دستان تک دن عقل له بدیهی. اینه گفتی کلید اینجاست، بیت و قصیده اینجاست، دیدی یک شاعر یک شعر میگه ده تا شعر، یکیش خیلی مهمه، دوتاش مهمه، به اون شعر مهم چه میگن؟ میگن بیت القصید یا بیت القصیده. تمام مهم درس ما اینه که داریم میگیم ابتکار در این دیگری. ما میگیم همین طوری که در مسائل ادراکی ما گرجع الی العقل از ادراک که جنبه عملی نداره نظریات به بدیهیات منتهی می شود، اینن همین مطلب را در عقل عملی میگیم. عقل عملی هم علا قسمه، قسم غیر معلوم بالذات، دیگه نظری نمیگیم چون نظری بگیم تناقض میشه، قسم غیر معلوم بالذات و قسمان و قسمان معلوم بالذات و غیر المعلوم بالذات یستنتج من المعلوم بالذات. پس عقل عملی هم باید این همون معشی باشه. آیت ما فی الباب در عقل نظری کلمه نظری بدیهی به کار میبرم، نظری و بدیهی. ما اینجا ناچاریم استراح را عوض کنیم چون دیگه نمیتونیم در عقل عملی بگیم نظری و بدیهی. خب عقل عملی دیگه عملی نظری و بدیهی نمیکرد. عبارت را عوض کردیم، چه گفتیم؟ ما هوه بگو معلوم بالذات و ما هوه غیر معلوم بالذات، غیر معلوم از طریق معلوم بالذات روشن میشید. حالا که چنینه جناب معتزلی معتقد است در عقل عملی یک رشته مسائلی داریم غیر معلوم، یک رشته مسائلی داریم معلوم بالذات برای همه معلوم بالذاته، و منها مسئله حسن الاشیاء و قبها. همه اشیاء را نمیتونیم بگیم، بخشی از اشیاء حسنون بالذات و بخشی از اشیاء چی آقا؟ قبیح بالذات. یدرکه الانسان، نه تنها یدرکه الانسان، یدرکه کل مدرک. جناب عالی سوار هواپیما بشوی، در هر قاره پیاده بشی، بپرسی فلان من پیمان بستم، عمل به پیمان خوبه؟ همم جان خوبه. بخوام پیمان شکنی کنم بدون جهت؟ میگن زشتی. از هر مدرکی سوال کنیم فلانی به من نیکی کرده، پاسخ نیکی را به نیکی بدهم یا پاسخ نیکی را به بدی؟ همه میگن هل جزاء الاحسان. جناب معتزلی این مسئله را دیگه میگه، همین طوری که در عقل عملی نظری بدیهی داریم. اینجا اصطلاح رو من بلد نیستم، اینجا هم غیر مجهول و معلومی داریم. یک سلسله مسائل است در عقل عملی معلوم است که باید کرد یا نباید کرد، باید اونها را منتهی کنیم به حسن و قبح. اگر به حسن رسید یجب ان یفعل، اگر به قبح رسید یجب ان لا یفعل. زیر بنا حسن و قبح بقیه اشیا در اخلاق، بقیه شما بگو در اخلاق دو مرتبه تدبیر المنزل، سه سیاست المدر، این ستا تا
که مسائل بیشماری دارد. اخلاق ببینید غزالی چه اخلاقی نوشته، احیاء العلوم اخلاق، سیاست المدن که الان سیاست رشته هایی پیدا کرده، سیاست صحیح تدبیر المنزل، نظام خانوادگی در اسلام، در یونان، در اروپا، همین مسائل اهل عملی است. باید جناب عالی اخلاق را یک، مسائل نظام خانوادگی را دو، مسائل مربوط به سیاست مدن را در این که آیا باید کرد یا نباید کرد تجزیه و تحلیل کنی، شانه بزن، شونه بزن، بیا به همه مسائل معلوم به ذات. ببین اگر منتهی به حسن یقین، اگر منتهی به قدح یقین، اندام این بیانی که ما برای حسن قرب کرده، مبتذل هم در خواب این بیان را ندیده، یعنی بیان خیلی روز پسند و جهان پسند و مطابق اصول منطقی است. ولی تا هیچ مقاومتی در مقابل این بیان هیچ کس نمیتونه بکنه، یعنی یک نظام فکری است که در عقل نظری آقایون گفتن، در عقل عملی نگفتن، ما از اون گفته ها در اینجا استفاده کردیم. و الا اگر در عقل عملی همه چیز بدیهی باشد، با چرا بحث میکنیم؟ اگر همه اش نظری باشد باید قابل حل نباشه. ولذا باید اینجا هم بخشی مجهول بالذات، بخشی معلوم بالذات، به برکت معلوم بالذات مجهول بالذات رو درک کنیم. ولی اینجا نباید کلمه بدیهی نظری به کار ببریم. بدیهی و نظری مال عقل به اصطلاح نظری، اینجا میگه معلوم و مجهول. برای قانون کلیست اگر همه چیز مجهول باشه، هیچ مجهولی راهنمای مجهول نمیشه. شما میتونه از مجهولی رو حلش کنیم. صفر به اضافه صفر به اضافه صفر نتیجه چی میشه؟ صفر. ولی باید در کنارش یه عدد صحیحی باشد که بتونه صفر را بالا ببره. نه، چون اونجا گفتن اونجا راه اثباته، اونجا راه اثباته در منطقه تحضیل قاتلتو نیست، اونجا راه اثباته نرخ شهرباسیه. از اون نرخ ما اینجا میخوام چه کنیم؟ استفاده کنیم در تحلیب و تربیه. طبعا یک مطلب دوبار، چون در حسن و قرب سه مسئله را باید مطرح کنیم. بیارید اون صفحه را بگم، سه مسئله. صفحه 255 سطر آخر، این صفحه 255، این نهونا که افعالا تتفق به ذاتها بالحسن و القائل کنید دو تا ایدر بود. ان الله تعالى عالم بحسن الاشياء و قبحها. سه، انه سبحانه لا يصدر منه القبيح. از دری بخوندیم، حالا بخواد دومی را بخونیم. دومی از کجا شروع میشه؟ دوباره 258 سطر چهارم. و امال امر سالی اعنی قونه، عبارت میشه سبحانه آلمن بالحسن والقوب فقد استدل علیه القاضی عبدالجبار لأنه تعالى عالم لذاته ومن حق العالم لذاته أن يعلم جميع المعلومات على الوجوه التي
یکه و انتعلن علیها و من الوجوه اللتی یکه و انیعلم المعلوم علیه قبط القبایه فیجب ان یکون القدیم تعالا آلمن به قاضی عبدالجبار که الان در معتزله کتابهایشون در اختیار ماست در این مسئله از این راه استدلال کرده، گفته خدا بر ذات خود آدمه، علم به ذات مستلزم این است که تمام معلومات را علا ماهیه علیها درک کنه، نتیجه پس خدا باید قبح قبایه و حسن اشیا را درک کنه. آیا این استدلال تمام یا نه؟ این استدلال در صورتی تمام است که حسن الاشیا مخلوق خدا باشه، قبح الاشیا مخلوق خدا باشه. بعد این درست، هر کسی که هر علتی که عالم بذات شد عالم به معلول خودش هم هست. العالم علتی که علم بذات داره علم به افعالش داره، اما هر سریعی است که حسن و قرب از احکام عقلیه نه اینکه یک صفتیست مانند سفیدی و سیاهی آرز برچه. جناب قاضی عبدالجبار در اون زمان این مسائل مستحادا پخته نشده بود، خیال میکند که حسن الاشیا مثل سفیدی قائم با شیعه، قبح اشیا مانند سیاهی قائم با اون شیعه. میگه خلاق متعال که عالمون به ذات و عالم به ذات عالمون به مخلوقاتی که آفریده است معلومه. انشاءالله آدم در علم کلام میکنن علت اگر آدم به ذات شد علم به حیثیت علت ملازم با علم به معلومه، بل این در جایی درست است که حسن و قبح را یک عرضی بدانی، جوهری بدانی، قائم با اون شیء ظلمی که الان در اونجا گلوم نشده، عدلی که در اونجا گلوم نشده، بگیم خدایی که عدل و ظلم را آفرید صفات اینها را هم میداند. چرا؟ چون علم به ذات، علم به علت، علم به علت، علم به معلوم. در حالی که حسن قبح از اعراض احکام نیست، بلکه حسن قبح از احکام عقلیه. من اگر عرض کنم خدمتون که جای قاضی بودن میخواستم استدلال کنم، لااقل اینجور استدلال نمی کردم، میگفتم خدا بشر را آفریده، قهرن آگاه از فعل خودشه، به این بشر که عقلش میگه هازا حسن و عقلش میگه هازا قبیح از این هم آگاهه. چرا؟ علم به علت، علم به معلول. کدوم معلول؟ انسان، انسانی که عقل داره، عقلش میگه هازا حسن، عقلش میگه هازا قبیح. اگر بناس استدلال کنیم اینجور استدلال کنیم، بین استدلال قاضی و عرض من تفاوت خیلی ها. بله آفریده میدونم استدلال من درست دیگه، انسان که عقلش هم آفریده دیگه، عقل انسان هم آفریده. از کنم دین من و استدلال قاضی فرق فرقش چیه؟ بگو بینا قاضی مسئله را بود روی قبح الاشیا و حسن الاشیا، گفت اشیا را آفریده، این شیء هم که قبیه، اون هم که حسنه، خیال کرده که حسن و قبح یه قلمه ایست که به این اشیا چسبیده مثل سفیدی و سیاهی. خالق الاشیا خالق لحسنها و قبحها بل خالق الشیء عالمانه به شیء.
اینجا بود که مرچ قاضی رو بار گرفتیم گفتیم این درستی. چرا؟ حسن و قب چیز قلنده نیست، حسن و قب ادراک عقله و الا در کنار ظلم یه چیزی به نام حسن نیست، در کنار ظلم چیزی به نام قب نیست، این ادراک عقله. عقل خیلی چیزها رو درک میکنه، اینم درک میکنه. او خیال کرده که الهستو صفتون بالعقل، الهستو صفتون بالحسن و القبه صفتون بالقبیل، اون هم صفت خارجیه که در چارچوب خلقت قرار میگیره. فمن خلق الاشیا خلق حسنها و قبها و الخالق للاشیا عالم به اوصافها. میگیم نه حسن و قبل یه چیز قلنده این نیست، حسن و قبل ادراک عقله. پس راه قاضی کوره، راه دیگر انتخاب کردیم، گفتیم خدا خلق الانسان و خلق عقل الانسان و عقل الانسان حاکمون به ها به هم به هازا حسن و هازا قبی. خالق این عقل آگاه از داوری های عقل هم هست. یه آیه مناسب اینجا هست بکن افلا یعلم ما خلق به هو اللطیف الخبیر. خدا خالق انسانه، نمیدوند که تو انسان چه خبره. یعلم خائنت الاعیان و ما تخف الصدور. از اینجا هم مقدمه دوم مبتذله را درست کردیم، نه از اون راهی که گفته. البته این اشتباه تو کتاب ها هست، کتاب های کلامی که کم و بیش در حسن و قبح بحث کردن خیال کردن که الحسن صفتان للعقل چیزیست که زمینه عدله و القبح صفتان للظلم زمینه ظلمه. خیال کردن از صفات خارجیه است، کنگن از صفات ذاتیه است، نه صفت این داوری عقل ادراک عقل لذک انها دا حسن و انها دا قبی. ولذا استدلال قاضی استدلال نارساست، قبیه را آفریده ولی قبه قبیه یه چیز زمینه نیست، حسن را آفریده قصد حسن چیز زمینه نیست تا بگیم که کسی که آفریده از اون خبر داره. راه دیگر انتخاب کن، انسان که آفرید و داوری های انسان را هم خالق انسان آگاهی. سبلوم مسئله سبلوم کدومه؟ خب حالا فهمیدیم که این خدا از حسن اشیا و قبح اشیا آگاهه. حالا بریم سراغ مطلب سبلوم. مطلب سبلوم کدوم بود؟ خدا باید حسن را انجام دهد و قبیح را نباید انجام دهد. این چرا دیگه؟ بینی کجا شروع میشه؟ صفحه پیدا کنید. در همون مسئله 258 بعد زیر به عمل عمل سارس یک خط بکشید، زیر به عمل عمل سارس خط بکشید. بعد جناب قاضی در اینجا استدلالی دارد که این استدلال را مرحوم فاضل مقداد هم در شرح باب هادی اش آورده. غالبا کتاب های کلامی متحد المعالی میگن خدا نباید قبیح را انجام بده. چرا؟ چون قبیح را کسی انجام دهد که یا نیاز به قبیح داشته باشه یا جاهل به قبیح باشه. و کلاف ما مرتفع، انگیزه های انجام قبح در خدا مرتفع. خدا نه جاهله نه لازمه. آدمی که قارتگری میکند یا آدم نادانیه یا آدم فقیر و محتاجیست، یا لااقل خیال میکند فقیر و محتاجه. اما حق تعالی که قلب یست عالم، انگیزه انجام ظلم در خدا نیست. از این راه وارد نمیشویم، این راه از نظر ما راه کاملی نیست. ولو در شرح باب هادی اش این دلیل هست، ما راه دیگر وارد میشویم. ما میگیم آیا عقل که حسن اشیا را و قبح اشیا را درک میکنه،
میگه پیش من چنینه، یا یک واقعیتی را درک میکند که این واقعیت پیش همه چنینه، همه ملائکه هم هاکذا، اجنه هم هاکذا، خدا هم هاکذا. آیا عقل یک قضیه ای را درک میکند که پیش انسان چنینه، یا یک واقعیتی را درک میکند که این واقعیت پیش همگان چنینه؟ یه مثالی بزنم. سه زاویه مسلط مساوی با دو زاویه قائمه، عقل این را درک میکنه میگه پیش من چنینه، یا میگه این واقعیت پیش کردزی شعور چنینه. کدوم را درک میکنه؟ اولی یا دومی؟ دومی. پس عقل یک مسئله ای را درک نمی کند که محسوس انسان باشه، یه واقعیتی را درک میکند که پیش کل زی شعور چنینه. زی شعور اهم من ان یکون انسانا جنا ملکا عقلا نفسا یا باری تبارک و تعالی. اگر چنینه، عقل یه واقعیتی را درک میکند. واقعیت چیه؟ یجب ان یفعل، میگه ماهیت این کار این است که باید انجام بگیری. یجب ان لا یفعل، این را برای خودش درک نمی کنه، بلکه برای لبرباز کن، برای همگان درک میکنه، به یکی از اون همگان خدا درک میکند که شأن قضیه را. سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه دائمه است، این را برای انسان ها درک نمی کنید. میگه مدرک من مدرکن به همه، سواء کان مدرک انسانا او غیر انسان، یه واقعیتی را درک میکنید. هفتا چهل نهتا، نه اینکه چهل نهتا نیل انسان، نه، واقع چنینه، مدرک انسانا کان او غیر انسان. میگه اصلا این کار یک کار زشتی است که یجب الله یفعل، بدیهی اون یک کار زیبایی است، یجب ان یفعل. یجب ولا یجب، نه یجب دل انسان ولا یجب دل انسان، بل یجب لکل ذی شعور و یجب لکل ذی شعور. این که یجب لکل ذی شعور خدا را هم تحت این قانون داخل میکنه. در اینجا مبادا مثل بعضی از عوام ها که به فلسفه ایراد میگیرن، میگن فلاسفه نشستن تکلیف خدا را معین میکنن، تکلیف خودشون را معین نکرده ان تکلیف خدا را. نه بابا، تکلیف خدا را معین نمیکنیم، یه واقعیتی را درک میکنیم. عقل یک واقعیت مساوی و برابر و همگام را درک میکند که این واقعیت یک واقعیت همگامیست، همگامیست، خدا و غیر خدا نداریم. اگر این بیان من برای شما قانع کننده است طبیعا، اگر نیست تستعین من بیان آخر، بگو خدا حکیمه، با حکمت حق این سازگار است که بکنه، با حکمت حق این سازگار است که نکنه. بدون حکمت خدا مسئله را مطرح کن. بیان اول با اعتماد به حکمت خدا بحث کن، البته با اعتماد به حکمت خدا. حکمت خدا ایجاب میکند که این را بکنه اون را نکنه. در اینجا هم باز خدای نکرده نسبت به خدا استار و حکم نمی کنی، بلکه مبادئ موجود در ذات حق تعالی را میگیری، طبق مبادئ موجوده استکشاف میکنی. فکم هر بین بین الحکم یا حق، فکم هر بین بین الحکم و استکشاف در باره خدا، استکشافی در باره خدا حکم نیست. دیگه شما آقا فکر میکرم خارج کنه دمتون دیگه، یه باشون گوشرباره دو زیادی هم نشانه خارج کنی، معلوم کچرواری ها کچرواری شون عوض کنن، عمامه بپوشن، من اینجا پود بدم که همه پای درس من معمم هستن، حالی کسی بیاد بگی خود چه همه کچرواره با درس آقا هستن، عمامه ها رو بپوشید، افتخار کنید، انشاءالله تلمیز امام صادق باشید. پس جناب عالی هستی عمامه ها در اینجا فکر نکنید که آقا تکلیف خدا را معین میکنه، نه تکلیف خدا معین است، یا عقل ما یک قضیه واقعیه درک میکنه من غیر نظر الالفاعه، این بیان اول. یا بگو عقل میگه با توجه به حکمت حق نستکشف قضیته، یک یجب ان یفعل، دو یجب ان لا یفعل. آخرین کلام رو بگیم یکی دست و بمندیم دیگه همکی بریم. خب حالا حسن و قبر اشیا نتیجهش کجا؟ او خبر نداری. حسن و قبر اشیا به قول فارسی نقش عظیمی در کلام و فلسفه و اصول داره. انکار حسن و قبر اشیا نقش عظیمی در بالون کردن اصول داره. به تعبیر عربی ان للحسن و القبر دورن عظیمن در مسئله فلسفی و اصولی و کلامی. ببینید چه مسائلی بر این مترتبه. صفحه بعد رو بیاری، صفحه بعد، صفحه 90-59. ببینید حسن و قد این همه مسائل بر این مبتنی. الله عادل لا یجور، لا یجور زقلن. الله قادر على القبی و لا یفعل، لا یفعل شفتده. افعال و عباد غیر محلوقت فیهم و انهم المحدثون لها. الافعال المباشریه و التولیه الاستطاع متعلقت على الفعل. الله تعالى لا يكون مريدا للمعاصي، أطفال المشركين لا يعذبون بذنوب آبائهم، صحة التكريم، اللوت، حكم القرآن وهكذا. قسمتي أذنها مبني بر حسن قبح از نظر معتزله. آقایان اگر بخوان مفصل حسن و قبح را مطالعه کنن یا جلد دوم همه چیز را مطالعه کنید، جلد دوم ملل نهر، یا این الالهیات را نگاه کنید، اونجا هم در حسن و قبح زیاد ما بحث کردیم. حالا بقیه مسائل انشاءالله هفته آینده.